اسلامی.
من زیر بیرق حمد وزد عباس هم. من زیر بیرق هیچ کس دیگه نمیرم.
زیر بیرق کسی نمیرم که در مقابل شام تن نمیده به سلط، لعنت به امان نامه، لعنت به امان نامه. یا قدر الله یا مدونین مدر مدونین، زمین نمیفته نه زمین نمیفته، زمین نمیفته نه زمین نمیفته، به خدا پرچم این سرزمین نمیفته. ایران سالیان روزدار عباس، علم ماه ام المؤمنین نمیفته. آقا فرمود، فرمود آروم باشید، این اتفاقایی که شما میبینید یه مسیر ناهموار برای رسیدن به قله است. قله فرج حجت ابن الحسن علی. خاک ما مسیر عبوره، صاحب زمانه، صاحب زمانه، صاحب زمانه. انشالله همه اینا که ما دیدیم اینا مقدمه یه ظهوره. جمل بازم فتنه زیر سر داره، عین الحسنیون که مشتوا علم داره، عین الحسنیون که مشتوا تیغ بردار به فهمان که یلی آنی چه بنیه واقعیه زیر جمل یعنی چه میمونه بالا و میره آره بالاتر، میمونه بالا و میره آره بالاتر، دنیا از این برچم نداره بالاتر. ایران شیعه خونه بقیت الله، داره با امام رضا عیار بالا.
مسئله مقابله با ظلم بین المللیست برای ملت ایران. با الهام از تعالیم اسلامی مقابله با ظلم یک فریضه است، مقابله با استکبار یک فریضه است. استکبار یعنی سلطه اقتصادی و نظامی و فرهنگی همه جانبه و تحقیر ملت‌ها. ملت ایران رو تحقیر کردن، سالها تحقیر کردن. لذا مبارزه ملت ایران با استکبار بوده است و بعد از این هم حتما خواهد بود.
دشمن از ما در عجب، دشمن از ما خسته، دشمن از ما در عجب، دشمن از ما خسته است. آخه ضربه های ذوالفقار مهلک و پیوسته، این سخن از شهید و رهبری برجسته است. خدا راهش شکست را بر ملت ما بسته است. خدا را ماشالله بسته است. پیروز میدانیم ما چو شمشیر برانیم، پیروز میدانیم ما چو شمشیر برانیم. ما اهل ایمانی، ما از تبار سلمانی، ما اهل ایرانی، در پناه رضا جانی. ای خیل سپاه علوی دست مریزاد، ای خیل سپاه علوی دست مریزاد، با ضربه شستت نبرد دشمنت از یاد، با ضربه شستت نبرد دشمنت از یاد. با آل علی هر که در افتاد بر افتاد، آل علی هر که در افتاد بر افتاد. Heydar, 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 heydar. داریم سر عقده گشایی، بسم الله اگر حریف بانی. داریم سر عقده گشایی، بسم الله اگر حریف بانی. داریم امیر لافتایی، بسم الله اگر حریف بانی. داریم چراغ رهنمایی، بسم الله اگر حریف بانی. داریم صراط کربلایی، بسم الله اگر حریف بانی. چون مردم ما ندید جایی، بسم الله اگر حریف بانی. ما مرد عمل تو ادعایی، بسم الله اگر حریف بانی. ما رمز بقا و تو فنایی، بسم الله اگر حریف بانی. ماییم در این خطه فدایی، بسم الله اگر حریف بانی. ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر حریف ما. حیدر حیدر
پاینده مانی و جا بدار
روی موج مهربان
صدای فضیلت و فطرت.
Ladies and gentlemen, please give a warm welcome.
تو زندگیم قرعه کشی های مختلفی دیدم، از مسابقات فوتبال.
بله آقای کافو هم اومد توی استیج، قهرمان جام جهانی 2002،
تا جایزه بانک و کلی قرعه کشی دیگه.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسن.
بعضی از این قرعه کشی ها اصولا به من ربطی نداره، اما بعضی دیگه شون مربوطه. سال 1401 اسم من توی یه قرعه کشی دو نفره وارد شد، اما در نیومد. سال بعد یعنی 1402 این بار دیگه نوبتم شد برای پرواز در بهشت.
پرواز در بهشت.
سفر حج آرزوی هر مسلمونیه. یعنی کسی هم پیدا میشه که زیارت خونه خدا و مزار پیامبر و امامان بقی آرزوش نباشه؟ حالا من هم جزو این آرزومندان قرار زائر بشم.
بله.
سلام بر جواد.
سلام علیکم.
خوبی؟
ارادت.
سلام علیکم.
سلام جان.
حال شما خوبه؟
انشالله من نایب و زیارت رو خواهم بود برای حج انشالله. روزی شما هم باشه انشالله مکرر.
انشالله. آها حج واجب.
انشالله کی مشرفید؟
اگر توفیق حاصل شود فردا شب انشالله.
فردا؟
فردا شب بله. انشالله همراه شما مکرر. خیلی دعا
میکنید شما اونجا تشریف بردید.
انشالله حتما
خصوصا جنت
البقیع. گروهی که عازم حج هستیم 13 نفره. 11 نفر از ما برنامه ساز هستیم که در قالب گروه رسانه‌ای بعثه رهبر انقلاب قرار مراسم حج 1402 رو پوشش رسانه‌ای بدیم. اعضای گروه ما در 3 مرحله اعزام میشن و من در اولین گروه هستم همراه با جمعی از عوامل اجرایی بعثه رهبر معظم انقلاب. دوم خرداد ساعت 7 عصر موعد پرواز ماست. نهار خورده نخورده از قم راهی پایانه سلام در فرودگاه امام خمینی میشم. به فرودگاه که میرسم منتظر دو همراه دیگم میمونم. قرار بلیط و گذرنامه ما 3 نفر اینجا به دستمون برسه. بعد از یک ساعت انتظار مشخص میشه که بلیط من به دلیل تشابه اسمی با یه نفر دیگه صادر نشده. ظاهرا صادر کننده بلیط از نام سید محمد مهدی رکنی حسینی سید مهدی حسینیش رو دیده و با یه گذرنامه دیگه که به همین نام بوده اشتباه گرفته و به جای من برای یه نفر دیگه بلیط صادر شده. آقا 100 بار گفتم این اسم منو کامل بنویسید که این مشکلات پیش نیاد. هیچی دیگه، قرار بر این شد که من با پرواز ساعت 2 بامداد همراه با یه گروه دیگه از عوامل اجرایی حج به مدینه برم.
خیره.
خب الان شما کارتتون گرفتین؟ وسیلتون هم دادید؟ با آقای صالحی موقعیت هتلمون در مدینه رو بررسی می‌کنیم.
مثلا نکته بگم شما یادداشت.
ظاهرا قراره در هتل سکون سکونت کنیم. شاید هم به هتلی در نزدیک اونجا بریم که البته هنوز اسمش رو نمی‌دونیم و قراره آقای صالحی بعد از رسیدن به مدینه مشخصاتش رو برامون بفرسته. دوستان میرن و من در فرودگاه به انتظار می‌نشینم.
من میشینم تو چای می‌خورم تو صبح میشنم صبح شد.
بعد از تحویل بار و گذشتن از مرحله بازرسی به سمت تالار انتظار فرودگاه سلام میرم که منظره ای توجه هم رو جلب میکنه.
گفتیم به هر کاروان درد رو بشه.
چند تا زائر مشهدی که قرار عازم مدینه بشن و چون نزدیک ولادت امام رضاست میخوان مقداری از نمک تبرکی حرم رو به داخل هواپیما ببرن. اما خب حفاظت پرواز به دلیل ممنوعیت این کار اجازه نمیده.
برای ولادت امام رضا ما مشهدی رو بگم شبیه نمک امام رضا بدیم.
و سرانجام زائر تصمیم میگیره که نمک رو تحویل بار هواپیما بده.
میتونه ببر بده
حالا نجی گفت برو بده به بار.
آره بده ببرم بدم به بار. هی کل فرشتمنه
جا به جا شدن پرواز فرصتی به من میده تا با بعضی از کسایی که تو فرودگاه هستن گفتگو کنم. حالا متوجه میشم که تو پرواز ساعت 2 اولین زائران اعزامی به حج هم حضور دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان ما 135 نفر از تهران، شماره کاروان هم 1737، حدود 75 تا خانم، بقیه شون هم آقا هستن. اولین پرواز از زائران ایرانی الحمدلله کاروان ما هستن. ما زائر 5 ساله داریم و زائر 90 ساله.
یک توصیه مهم معنوی از حجت الاسلام نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به زائران خانه خدا.
روزها به سرعت خواهد گذشت اگر برنامه برای خودتون نداشته باشید. برای ساعات هر روزتون جدول برنامه داشته باشید که صبح چه کار بکنن، بعد از ظهر چه کار بکنن، شبها چه کار بکنن، کی استراحت بکنن که از فضای مسجد النبی و مسجد الحرام محروم نشن، بتونن نصف شب برن مسجد الحرام مسجد النبی. این همه افراد که به شما التماس دعا گفتند، این همه چشمهایی که پشت سر شماست، این همه گذشتگان من و شما که هیچ کدامشون توفیق این تشرف رو نداشتند، برای اینها اصل لیست بکنید تو دفترتون بیارید.
تو آیین بدرقه اولین گروه زائران ایرانی خانه خدا چند تا مهمون ویژه هم حضور دارن.
یه بار دیگه بگو ای سفای
خودمان حرم رضوی همراه با پرچم متبرک و همون زمزمه دوست داشتنی و معروف. سرانجام از تالار انتظار فرودگاه خارج میشیم و به سمت هواپیما حرکت میکنیم.
وقت بخیر خانم‌ها و آقایان. با عرض ادب و احترام به پیشگاه شهدای اسلام و شما مسافرین گرامی، ضمن آرزوی سفری خوش از طرف هواپیمای جمهوری اسلامی ایران هما، ورود شما را به هواپیمای ایرباس 3600 خوش آمد می‌گوییم.
قراره این پرنده غول‌پیکر ما رو ببره برای پرواز در بهشت. پرواز در بهشت.
می‌آید از عرش بری آوای او همسایه دیم.
رادیو معارف،
تنظیم نبض زندگی،
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خاتمی را
کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوای کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 36م، کشف اسرار. ایران در دوران اشغال توسط متفقین شاهد اتفاقات شومی بود. با این حال در کنار این حوادث وقایع دیگری نیز در حال شکلگیری بود که بر تحولات آینده کشور تأثیری بسیار حیاتی داشت. از آنجا که فعالیت‌های مذهبی در دوره رضاشاه به شدت سرکوب می‌شد، با سقوط او فرصتی ایجاد شد که فعالیت‌های دینی و مذهبی باز جان تازه‌ای بگیرند. راه افتادن دسته‌های عزاداری، گرایش زنان به حجاب، رونق مجالس تعزیه و روزه‌خوانی، چاپ کتاب‌ها و نشریات دینی و رونق حوزه‌های علمیه در این دوره فضای جدیدی را در ایران به وجود آورد. این فضای جدید به تحولات بعدی ایران، به خصوص جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت، کمک شایسته‌ای کرد. با جان گرفتن مذهب در صحنه سیاسی ایران، تشکل‌های مذهبی و سیاسی برای مقابله با گروه‌های منحرف و دارای افکار ضد دینی نیز ظهور کردند. یکی از این گروه‌های مذهبی که تأثیر مهمی بر جامعه داشت، فدایان اسلام بود. رهبری فدایان اسلام با طلبه‌ای جوان و جسور به نام سید مجتبی نواب صفوی بود.
چه خبره؟
عجله دارم، برم میرم مسجد سلطانی، نواب سخنرانی داره، میخوام حرفاشو بشنوم.
این یک تکلیف است. با شیعیان آن امامی هستیم که آزادگی و مردانگی را به ما آموخت.
از جمله فعالیت‌های مهم نواب صفوی در سال‌های پس از شهریور 1320 برخورد با گروه‌ها و جریان‌های منحرف مذهبی بود. یک نمونه از این افراد منحرف احمد کسروی بود.
29 اسفند سال روز به قتل رسیدن احمد کسروی به دست فدایان اسلام. احمد کسروی کسی که از او هم به عنوان دین ستیز و مدعی پیامبری با آوردن آیین پاک دینی و اصرار بر کشتن مخالفان و سوزاندن کتاب‌های ناپسند یاد می‌شود.
کسروی در تبریز بزرگ شده و در نجف درس خوانده بود. او ابتدا لباس روحانیت می پوشید، اما هنگامی که به ایران بازگشت آرام آرام از لباس روحانیت در آمد، سر و صورتش را تیغ انداخت و با کت و شلوار و کراوات رفت آمد کرد. ارتباط او با علی اکبر داور وزیر دادگستری رضاشاه باعث شد تا پای کسروی به وزارت دادگستری باز شود. او ابتدا به کارهای قضاوت و وکالت مشغول شد و همزمان عقایدش را نیز منتشر می کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
فضای سیاسی اجتماعی دوره رضاخان به دلیل نوع حاکمیت استبدادی رضاخان یک فضای کاملا بسته و مستبدانه بود که اجازه طرح مباحث فکری سیاسی کمتر داده میشد، حتی نسبت به گروه‌های کمونیستی و برخوردهای تندی که رضاخان با این گروه‌ها داشت و به طور خاص با گروه‌های مذهبی، خصوصا نگاه‌های مذهبی اصیلی که از طرف حوزه و روحانیت طرح میشد. با سقوط رضاخان فضای سیاسی بسیار باز شد، یعنی فعالیت گروه‌ها و احزاب و روزنامه‌ها و مطبوعات و نگاه‌های مختلف گسترش پیدا کرد. حالا چه جریان‌های چپ، حزب توده و نگاه‌های کمونیستی، چه جریان‌های مذهبی اصیل که با حضور بخشی از مراجع و علما شکل پررنگ‌تری پیدا کرد و فضا بازتر شد، چه جریان‌های انحرافی که حتی تو نگاه‌های مذهبی وجود داشت. تو همین فضا یه جریانی پدید میاد به نام جریان تجدید نظر طلب در عقاید شیعه که افرادی مثل کسروی، مثل حکمی زاده، شریعت سنگلجی، اینها افرادی هستند که با عنوان نگاه عقلگرایانه و ضد خرافی به نقد بسیار از عقاید شیعی میپردازند که خب یکی از شخصیت‌های بسیار پررنگش کسروی است و آثاری که او داره و اون کتاب معروف شیعی گریش که نقد نگاه‌های شیعی اصیل بود.
کسروی با انتشار نشریات بهائیگری و صوفیگری در نقد بهائیت و تصوف مورد توجه قرار گرفت. به همین دلیل عده‌ای طرفدار پیدا کرد. با گذشت زمان کسروی چهره واقعی خود را نمایان ساخت و کار را به جایی رساند که حتی با خط فارسی هم مخالفت کرد و می گفت خط فارسی باید به خط لاتین تغییر کند.
شهریور 1320 اندیشه های اجتماعی کسروی مطرح شد. می گفت آن دسته از کتاب هایی که از نظر او بیهوده و زیانبار بودند باید به آتش کشیده شود. انتشار کتاب شیعه‌گری احمد کسروی بین مراجع تقلید و روحانیون شیعه ولوله انداخت.
با اومدن محمد رضا فضا بسیار باز شد از لحاظ سیاسی و البته طبعا سیاست خود انگلیسی ها هم که معتقد بودن رضا خان تاریخ مصرفش تمام شده و باید بره و فرزندش بیاد، طبعا اونها به دنبال یک نگاه جدیدتری بودن، چون نگاه های و روش های استبدادی رضا خان واقعا جواب نداد.
کسروی در تمام دوره رضاخان و بعد از آن آزادانه فعالیت می کرد و در نشریات و نیز کتابهایش عقاید مذهبی موجود را تا حدی که می توانست با تندی مورد انتقاد قرار می داد. او نشریه پیمان را از سال 1312 تا سال 1320 آزادانه منتشر می کرد، در حالی که حکومت رضاخانی به هیچ صورتی برخوردی با او نداشت. وی بعد از شهریور 1320 نشریه پرچم را چاپ کرد که صراحت بیشتری در طرح افکارش داشت. برای او بسیاری از امور مذهبی در حکم خرافه بود و می کوشید تا با آنها مبارزه کند. او تا اواخر دوره رضاشاه موضع تندی بر ضد تشیع نگرفت، اما در دوره بعد، به خصوص از زمانی که احساس کرد دین و روحانیت دوباره در صدد بازگشت به صحنه هستند، به نقد تشیع پرداخت. وی در نقد تشیع کتاب شیعیگری را در سال 1322 نوشت و سخت به شعائر تشیع به عنوان خرافه حمله کرد. او در این کتاب از اصل امامت و ولایت گرفته تا آداب و رسوم دینی و سپس روحانیت همه را به شدت کوبید.
قبل از هر چیزی اگر اجازه بفرمایید من برادران عزیزمون در کتاب انقلاب فرهنگی معرفی کنم. آقای دکتر شریعت مداری، آقای دکتر حبیبی، آقای دکتر سروش.
لیبرالیزم رو بعضی ها اباحه‌گری ترجمه کردند، البته این یک ترجمه کاملا منفی است.
که با آثار آقای سروش آشنا باشه و با تطورات و تغییرات ایشون در طول زمان آشنا باشه، شاید این معنی رو درک میکند که ایشون از یک فرد شیعه اثناعشری به اصطلاح معتقد مخلص یک بار به فرد دیگری تبدیل شد.
خب علی اتفاقا خلیفه نشد، ابوبکر اتفاقا خلیفه شد، اینا میتونست همه چیزای دیگری بشه، جور دیگری رخ بده، به همین دلیل اینا هیچ کدوم جز اصول ایمان و ارکان دین نیست، اینا همه کانتینجنسی های تاریخ بود.
ایشون چه حرفایی رو که نزدن که ما بگیم که نزدن، در واقعشون در هر معرکه‌ای وارد شد و در هر زمینه اظهار نظر کردند. و
بقیه یه چیزا رو شما فراموش کنید، اینکه امامان معصوم بودن، اینکه امام 12 هست یا نیست، اینکه چنین، اینکه چنان، اینا هیچ کدوم قلب تشیع نیست.
یک فرد دانشگاهی که انحراف پیدا بکند غیر از یک فرد بازاری است، غیر از یک فرد کشاورز است. یک فرد روحانی که انحراف پیدا کند غیر از یک فرد بازاری و کارگر است. کارگر و بازاری، کشاورز و امثال اینها اگر چنان که انحرافی داشته باشند، انحراف شخصی برای خودش، لکن انحراف اساتید دانشگاه انحراف خودش تنها نیست، انحراف یک گروه هست. چه گروهی؟ اون گروهی که میخوان مملکت را اداره کنن، گاهی به انحراف یک کشور منجر میشه.
این اثر یکی از پرسر و صدا ترین آثار کسروی بود که در آستانه انتخابات مجلس 14 در بهمن سال 1322 به نگارش درآمد و به عربی هم ترجمه شد.
یکی از افراد شاخص هم حکمی زاده است که اون کتاب اسرار هزار ساله رو نوشت و به نقد تشیع و روحانیت و نگاه های دینی که در طول این هزار خورده سال پس از عصر غیبت تو فضای دینی شیعه حاکم بود، اومد همه اینا رو به نقد کشید. و این جریان جریانی هم بود که به بهانه در حقیقت نگاه عقل‌گرایانه نزدیک شد به نگاه‌های وهابی، ولذا گاهی از این به جریان شبه وهابی یاد میشه از امثال کسروی و حکمی زاده و اینها.
اون دشمنی هاست که غیرت ها را، انگیزه ها را تحریک میکند، فرصت هایی برای موجود زنده می آفریند. هر جا به مجموعه روحانیت یا به دین یک خصومت ورزی و کین ورزی انجام گرفت، در مقابل یک حرکتی سازنده از سوی بیداران و آگاهان انجام گرفت.
تصمیم حوزه علمیه برای انتشار کتابی که بتواند جواب این شبهات را بدهد، منجر به تألیف کتاب کشف اسرار توسط امام خمینی رحمت الله علیه شد. سید روح الله خمینی که در آن موقع حدوداً 45 ساله بود و جزء فضلای جوان حوزه محسوب می شد، برای این کار انتخاب شده بود. تسلط او بر فقه و فلسفه و روایات باعث شد تا کتابی ماندگار بنویسد.
کتاب اسرار هزار ساله خب خیلی سر و صدا کرد و فضای سیاسی اجتماعی رو خیلی پر کرد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که از طرف حوزه جواب به اصطلاح قاطعی به این بحث ها داده بشه افرادی متصدی شدن که این کار انجام بدن، که خب یکی از این افراد و شاخصترینشون خود حضرت امام بود که طبق نقلای تاریخی ایشون 40 روز درساشون رو تعطیل کردن و وقت گذاشتن که پاسخ این کتاب بدن، که شد کتاب کشف اسرار که حضرت امام در پاسخ به این جریان نوشتن.
یک وقتی در جمعی گفتم که یک کتاب به وسیله یک نویسنده متعصب ضد شیعه موجب به وجود آمدن چندین کتاب